بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث مربوط به مبادی صدوری قرآن کریم و بحث مسئولیت قرآن از تحریف، دلایل تحریف رو تقریبا به پایان رسوندیم. ادله‌ای که عادتا در مباحث کلامی یا در علوم قرآن به اونها اشاره میشه رو گفتیم. آیات قرآن، روایات، تواتر قرآن، اعجاز قرآن و بالاخره اجماع ادله است که در مباحث کلامی در باب نفی تحریف از قرآن و در مباحث مربوط به علوم قرآن مطرح می شده. در مورد اجماع هم اشاره کردیم که هرچند اجماع مصطلح اینجا به دلیل احتمال وجود مدرک بلکه به دلیل وجود مدرک قابل تحصیل نیست، اما اجماع به معنای کشف ارتکاز و سیره متشرعه از اتفاق نظر همه مسلمان ها قابل تمسک هست. ما یک بحثی رو، یک دلیلی رو به فهرست ادله نفی تحریف قرآن اضافه کردیم که از اون به عنوان دلیل عقلی یاد کردیم. اون چه که ما در این دلیل عقلی بیان میکنیم در واقع تمام مطالبش رو قبلا گفتیم که اون مقدمات بحث رو در واقع تشکیل میده، که در ادله عقلی ما یک سری مقدماتی داریم و این همه مقدماتی رو که تشکیل میده در واقع ما قبلا بیان کردیم و این چی که الان امروز بیان میکنیم جمع‌بندی مجموعی اون مطالبی است که قبلا بیان شده، البته بخشی در جاهای مختلفش اشاره شده. نکته اولی که بیان می‌کنیم در واقع بحثی است که در ابتدای مباحث مربوط به ثابت و متغیر در دین مطرح شد و اون تعریفی بود که از دین ارائه شد. گفتیم که ما مراتب مختلفی برای دین رو میتوانیم تصور کنیم. البته ما در بحثمون به دو مرتبه اشاره کردیم، البته من در جاهای دیگر مراتب دین رو غیر از این هم بیان کردم، مراتب دیگری برای دین رو که در این بحث ما چون محل استفاده ما نیست اون مراتب دیگر، ما به همین دو مرتبه اکتفا میکنیم. یک مرتبه، مرتبه دین نفس الامری یا دینی که در واقع وجود داره بود، که گفتیم واقعیتی است مستقل از انسان، حتی قبل از خلقت انسان هم وجود داشته. در واقع خداوند تبارک و تعالی که انسان رو میخواسته خلق کنه، قبل از اینکه حتی انسان رو خلق کنه، حالا قبلیت به معنای رتبی نه به معنای زمانی، چون در اون مرتبه دیگه زمان نیست، میدونسته که چه موجودی رو خلق میکنه، هدف از خلقتش چیه و برای اینکه این موجود به این هدف برسه چه مراحلی رو باید طی کنه. در واقع اون که چه مراحلی رو باید طی کنه تا به اون هدف برسه، همون دین نفس الامری است که مسیر رسیدن انسان رو از مبدأ به منتهای مطلوبش ترسیم میکنه. خب این یه حقیقتی است دین نفس الامری که اصلا وابسته به انسان نیست، چه رسد به شرایط وجودی انسان که در خارج چه اتفاقی براش میفته. البته خداوند تبارک و تعالی وقتی انسان رو خلق کرد، یک سری امکانات و فرصت‌ها برای هدایت انسان قرار داد. یکی کششی است که در درون انسان وجود داره، اون فطرت الهی انسان که به سمت خیرات، یعنی در این حال که انسان از طبیعت و در واقع فطرت تشکیل شده و در واقع دو بعد مادی و معنوی داره، اما اینطور نیست که نسبتش با هر دو یکسان باشه، بلکه در درونش یک کششی به سوی مفاهیم معنوی قرار داده شده. از جمله ابزاری که باز در اختیار انسان قرار گرفت برای اینکه راه هدایت خودشو پیدا کنه، عقل انسان بود که توانایی ادراک مفاهیمی رو داره که میتواند او رو به هدایت و نجات برسونه، یعنی در واقع توانایی ادراک دین نفس الامری رو داره. البته عقل بخشی از دین نفس الامری رو میتونه کشف کنه، نه همه ی دین نفس الامری رو. از طرف دیگه کشف بخشی از دین نفس الامری که برای عقل امکانش وجود داره، اینطور نیست که همیشه این امکان به صورت بالفعل تحقق پیدا کنه و به سادگی انسان بتونه اون عناصری رو که قابل کشف هست از طریق عقل کشف کنه. و همین دلیل خداوند در واقع لطف کرد، که حالا اون قاعده لطف که در کلام گفته میشه همینه، که خداوند لطف کرد وقتی دید بشر با وجود این ابزارها باز هم زمینه این که گمراه بشه وجود داره و عقلش برای درک مفاهیمی که در دین نفس الامری هست کافی نیست و عقلش نمیتواند به سرعت اون مفاهیم رو درک کنه، آمد انبیا رو فرستاد تا اینها اون بخشی از دین نفس الامری رو که برای عقل قابل کشف نبود براش بیان کنن، از طرف دیگه به عقل کمک کنن تا اون چرا که دستیابی به اون برای عقل مشکله راحت تر به دست بیاره. اینجاست که مرتبه دیگری از دین به نام دین مرسل پیدا شد، ادیانی که توسط انبیا علیهم السلام برای بشر به ارمغان آمد. بنابراین دین مرسل همونطوری که بارها هم گفتیم فقط مشتمل بر عناصری نیست که عقل قدرت ادراک اونها رو نداره، بلکه افزون بر این گونه عناصر در بردارنده عناصری است که احیانا عقل اونها رو درک میکرده اما محل اختلاف بوده، زمان زیادی برای رسیدن به نتیجه نهایی وجود داشته. پس خود انبیا همونطوری که مرحوم خواجه نصیر طوسی در شرح در تجرید الاعتقاد اشاره میکنن، انبیا در واقع یکی از عوامل رشد عقلانی بشر بودند و با آمدن اونها بشر توانست سریعتر رشد عقلی پیدا بکنه، امکان رشد عقلی رو انبیا برای بشر فراهم کردند. که این بحث در مباحث کلامی مرحوم خواجه نصیر در تجدید الاعتقاد و دیگران اشاره کردن، به خصوص خواجه نصیر اشاره میکنه که اصلا به یک معنا انبیا بودند که فرصت کشف دانش‌های بشری رو هم حتی برای بشر فراهم کردن، غیر از اینکه حالا بعضی از دانش‌ها رو ابتداءً خود انبیا برای بشر عرضه کرده، اما با فراهم کردن زمینه رشد عقلی در واقع امکان این که عقل بتواند دانش‌های دیگری رو کشف کنه هم این رو هم ایجاد کرد. خب هر دین مرسلی که می آمد، پیامبری برای مخاطبان خودش عناصری از دین نفس الامری رو به ارمغان می آورد، برای مخاطبانش اون دین کامل بود، یعنی اگر مخاطبان اون دین به همون دین عمل میکردن و به اون چه که باید اعتقاد میداشتن بر اساس اون دین اعتقاد میداشتن نجات پیدا میکردن. اما از اون جایی که بشر از ابتدا این توانایی رو نداشت که همه دین مرسل رو در واقع تلقی بکنه برای او عرضه بشه، اینطور نبود که از اون ابتدا که انبیا آمدن همه دین مرسل رو برای بشر بیان بکنن، بلکه چون بشر حالا به صورت طبیعت نوع بشر نه آحاد بشر در واقع در طول تاریخ یک رشد عقلانی داشته، یعنی بشری که در گذشته زیست میکرده به لحاظ مجموعه توانایی های عقلی نسبت به بشری که در آینده بوده ضعیفتر بوده و این انبیا بودن در واقع که کم کم بشر رو ارتقا دادن، بالا آوردن. هر پیامبری که آمد این زمینه رو فراهم کرد که بشریت ارتقا پیدا بکنه. انبیا معلمان بشریت بودن، مثل یه بچه‌ای که کم کم توسط معلمان در مراحل مختلف آموزشی ارتقاء علمی پیدا میکنه تا ظرفیت علوم پیشرفته و پیچیده رو پیدا بکنه، بشر هم همین مراتب رو طی کرد و کم کم ظرفیت دانش‌های بالاتر، مطالب بیشتر برای بشر فراهم شد. و همین دلیل ادیان ما شاهد یک رشد کمالی درشون هستیم که اینها کم کم پیچیده تر شدن، مفاهیم بیشتری رو هر دینی نسبت به دین قبلی در بر داشت، به نکته های تازه تری اشاره می کرد. حتی خود یک دین از ابتدا همه مفاهیمش رو یک جا بر سر مخاطبانش فرو نریخته، بلکه کم کم مفاهیم رو در طول یک دوره زمانی که اون نبی فرصت داشته تا مفاهیم رو عرضه کنه اونها رو به مردم بیان کرده تا در واقع ظرفیت پذیرش اونها و فهم اونها برای مردم فراهم بشه. خود اسلام هم یکی از همین نمونه هاست که ما اینطوری نبوده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا ظهور کرد همون روز اول یه رساله عروت الوثقای سید یزدی رو به دست مردم بگه که اگر میخواید نجات پیدا کنید به این رساله عملیه عمل کنید که از طهارت و صلات و صوم و حج و زکات و خمس و معاملات و قضا و دیات و حدود و این همه این چیزا رو بگه. آر اینا اینطوری نمیشد، معلوم اصلا آمادگی این حرفا نداشتن. از یک سری مفاهیم کلی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع کرده در یک دوره 23 ساله کم کم این مفاهیم برای مردم توسعه پیدا کرد، شاخ و برگاش بیان شد. بنابراین یکی از کارکردهایی که هر دینی در واقع نسبت به دین گذشته داشته تکمیل اون بوده. این داستان ادیان مرسل از نظر عقل زمانی به پایان میرسه که دینی ظهور پیدا بکنه که در واقع هر چرا که قرار بوده توسط انبیا برای مردم بیان بشه از دین نفس الامری در بر داشته باشه. برای همینه من همیشه این نکته رو تاکید کردم، چون در تعریف خاتمیت یک اشتباهی گاهی وقتا رخ میده و اون اشتباه اینه که گفته میشود دین خاتم یعنی آخرین دینی که خداوند برای انسان فرستاده. این تعبیر درسته ولی از یک جهت تعبیر نادرستی است. از این جهت درسته که دین خاتم آخرین دینی است که برای بشر فرستاده شده. از این جهت نادرسته که معنای این حرف این نیست که خدا تا اینجا این آخریش بوده، میشه یه دین دیگه هم بعدش بفرسته یا میشده یک دین دیگری بفرسته و نفرستاده. توجه دارید تو مباحث کلامی ما میگیم هر چیزی که امکان داشته باشه تحقق پیدا میکنه، اگر امکانش وجود داشت باید تحقق پیدا کنه، حالا الان یا در زمان دیگری که اون امکان در واقع زمینه فعلیت پیدا بکنه. دین خاتم دینیست که در واقع امکان دین دیگری بعدش نباشه، یعنی هرچه بعد از اون میاد دیگه نمیتونه دین تازه‌ای باشه. اگر قرار باشه بتونه یه دین تازه‌ای بعد از این بیاد، این خاتم نیست. بنابراین اعتقاد به خاتمیت مستلزم اعتقاد به اینه که با ظهور این دین امکان دین دیگری وجود نداره، امکان این که پیامبر دیگری بیاد و دین رو عرضه بکنه نیست. که حالا ما از این نکته میخوایم استفاده کنیم برای اثبات این که قرآن تحریف نشده. نکته دیگری که حالا من یادم نیست این نکته رو قبلا گفتیم یا نه، باید اینجا بهش توجه کرد، این است که برای خاتمیت کمال دین لازم هست اما کافی نیست. مقصود ما از کمال دین همطوری که الان اشاره کردیم یعنی اون چرا که باید توسط انبیا از دین نفس الامری بیان می شده در بر داشته باشه دین، نه اینکه کمال دین یعنی هر چیزی که به ذهن بشر میرسه و پرسشی در موردش داره باید تو دین بیان شده باشه. این معنای کمال دین نیستا. که حالا یکی بگه آقا مثلا این همه علومی که بشر اونها رو به دست آورده هیچ کدومش توی مثلا متون دینی پیدا نمیشه، فرمولهای نمیدونم نیوتن رو کجا توی دین میشه پیدا کرد، فرمولهای آینشتاین رو کجا میشه توی دین پیدا کرد. این پس دین دین کامل نیست. اگه قرار دین دین کامل باشه، حالا بعضی هم از اون برش میفتن که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، میگن همه چیز تو دینه، باید همه علوم بشری بریزیم دور، هر سوالی که داریم در فیزیک و ریاضیات و شیمی و زیست شناسی بریم به دین مراجعه کنیم. نه، این تصورات تصورات کودکانه است. نه، قرار دین همه چیز رو بیان کنه، که حتی دو تا چهار تا هم باید توی دین پیدا کرد که ببینیم دو تا از نظر دین چهار تا میشه 6 تا آب در 100 درجه به جوش میاد، ولی تو دین پیدا کنیم که مثلا یه دلیل دینی بیاد بر ما بگه که آب در 100 درجه به جوش میاد. نه، اینطوره که ما همه علوم رو بریزیم کنار و فقط به دین بتونیم اکتفا بکنیم. خدا که عقل رو که انکار نکرده در کنار انبیا. این که در روایات وارد شده که دو تا حجت دارید، حجت باطنه و حجت ظاهره، و حجت باطنه عقل است و حجت ظاهره انبیا، برای همینه توی اصول کافی مرحوم کلینی همون اوائل اصول کافی در کتاب العقل والجهل این روایت رو اشاره میکنه. چون واقعا هنوز هم متاسفانه ما گرفتار افراط و تفریط هستیم. یعنی یا یه عده‌ای میگن عقل و دیگه دین بره کنار، یه دم میگن دین یه عقل بره کنار. این طرفش هم هست، هنوز هم هست، تو همین قوم ما هم هستن جماعتی که هنوز از اینجور افکار دارن. ممکنه به نظر خیلی مسخره بیاد، ولی اونا اینطورن دیگه. وهابی ها هم یکی از همین افکاری هستش که همینجوری فکر میکردن. یعنی بنیانگذاران تفکر وهابی مثل ابن تیمیه صحفشون همینه. اونا میگن غیر دین هر چیز دیگری بدعته، تمام علوم بشری بدعته. حرف خیلی به نظر حرف مسخره میاد، ولی خب الحمدلله رب العالمین عرض کردم چون حوزه علمیه خودکفاست، در همه جهت خودکفاست. اینم داریم ما تو همین حوزه علمیه، ما الان مؤسسه رسمی داریم که عقیده شون همینه. حالا ممکنه خیلی زیاد الان ابراز نمی کنن، چون اوائل ابراز میکردن خیلی با مخالفت مواجه میشه، ولی واقعا عقیده شون همینه. معتقدن که همه علوم، و به تعبیر اونا میگن همه این علوم بشری علوم کفره، و تمام دستاوردهای علوم بشری دستاوردهای کفره. از این لپتاپ گرفته و اون دوربین گرفته و تلفن گرفته و این برق گرفته، همه اینا دستاوردهای کفره. برق اسلامی، لپتاپ اسلامی، دوربین اسلامی فرق داره با این دوربین کفر رو نمیدونم لپتاپ و برق کفر. البته اینا به نظر خیلی خنده‌دار میاد، ولی میگن. یکی از بزرگان معاصر یه وقتی، شاید نزدیک 20 سال پیش، منزلشون بودم، گفت آره فلان کسک آمده همین حرفا رو برای ایشون گفته بود. ایشون میگه، گفتم برو بیرون. گفت من انداختمش از خونه بیرون. گفتم برو بیرون، این حرفا مزخرفات رو برای خودت. ولی واقعا اونا معتقدن و اونا حالا برای خودشون یه مبانی دارن، کار نداریم. حرفای بالاخره مختلفی وجود داره. این بحثایی که ما اینجا میکنیم ناظر به تمام اینهاست. ما حالا اینکه من عادت ندارم خیلی که وقتی یه بحث رو میخوام بکنم تمام شاخ و برگ ها و نکته های اون بحث رو هم ضرورتاً بیان کنم، حالا به دلایل مختلفی. و حال این بحث که عرض میکنم جمع‌بندی بسیاری از مطالبی است که در منابع مختلف در مباحث مختلف وجود داره. کمال دین شرط لازم هست برای خاتمیت، به توضیحی که عرض کردم، اما شرط کافی نیست. یعنی اگر یه دین هم دین کامل باشه، یعنی همه اون چرا که دین نفس الامری باید توسط انبیا برای ما بیان بشه در بر داشته باشه، یه عنصر دیگری رو هم نیاز داره تا به عنوان دین خاتم تلقی بشه. برای توجه به این عنصر دیگه که در واقع اون چیزیست که مورد توجه ماست تو این بحث، باید به این نکته توجه کنیم که وقتی ادیان ظهور پیدا می کردن چه فرایندی رخ می داده. اتفاقی که در طول تاریخ رخ داده این بوده، وقتی ادیان می آمده اولین اتفاقی که می افتاد مخالفت بود، همیشه همینطور بوده. پیامبری که می آمد هیچ وقت نبوده یه پیامبری بیاد پرش قرمز بندازن بگن بفرما آقا، به 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 چه خوب شد شما آمدی، ما همه منتظر بودیم. نخیر، در مقابلش می ایستادن. علتش هم این بود که وقتی یه پیامبری می آمد با باورهایی که در اون جامعه وجود داشت مخالفت میکرد. هنجارهای موجوده در جامعه رو زیر سوال می برد. جامعه هم که عادت داره به باورهای خودش، هنجارهای خودش، سنتهای خودش، وقتی میبینه یکی مخالفت میکنه باش درگیر میشه. از اول اینطور بود دیگه، انبیا از ابتدا که میامدن با درگیری مواجه میشه. خب انبیا میامدن از یک طرف خودشون مقاومت میکردن، از طرف دیگه خداوند تبارک و تعالی به اونها کمک میکرد، کم کم مریدانی پیدا میکردن، کم کم این مریدها اضافه میشد. اول یه حلقه دور یک پیامبر پیدا میشد، بعد یواش یواش حلقه های دیگری که با اون حلقه ارتباط داشت و این دایره توسعه پیدا میکرد. خب اون حلقه های اولیه مستقیماً با پیامبر ارتباط داشتن، ولی حلقه های بعدی اینها ارتباطشون به واسطه ها تحقق پیدا میکرد، یعنی در واقع اون واسطه ها بودن که مطالب پیامبر رو برای بعدی ها بیان میکردن. خب این داستان ادامه پیدا میکرد، حالا اون پیامبر به یک شکلی ختم میشد دوران زندگیش، کشته میشد یا از دنیا میرفت، یه زمانی میخورد، حالا مریدانش هم افزایش داره پیدا میکنه. اینجا بود که از یک طرف خود واسطه ها که فهمشون از اون چه که پیغمبر بیان میکرد بالاخره فهم محدودی بود، دقیق ممکن بود مطالب رو نفهمن، یه جایی رو یه جور دیگه بفهمن، اینا منتقل میکردن به مردم. از طرفی فاصله گرفته میشد با زمان اون پیغمبر، خود فاصله ها بخشی از اون قرائن و شواهدی رو که وجود داشت که برای فهم سخن اون پیامبر کمک میکرد از بین میبرد. مخاطبان هم خودشون نقص داشتن، یه چیزی که بهشون میگفتم حتی اگر اون مطلب رو درست از پیغمبرم نقل میشد برای اینا درست نمیفهمیدن. این مجموعه عوامل دست به دست هم میداد، اضافه بر عواملی که عمدن میامدن تو میدان، چون در برخی از ادیان ما عوامل تحریف کننده عمدی رو داریم، یعنی آدمایی که در واقع دشمن اون دین بودن و میدیدن که با دشمنی نمیتونن اون دین رو از بین ببرن، میامدن در لباس دوست مفاهیم اون دین رو تغییر بدن، که مثلا در داستان تحریف دین عیسی علیه السلام همینه دیگه. قبلا عرض کردم یه شخصیتی است سنت پول که به اسم سنت پول توی مثلا معاصر ما معروفه، که در روایات ما به عنوان بولس و در منابع قدیمی به عنوان پولس از او یاد شده. این یه شخصیت یهودیه، بسیار بسیار با مسیحیت مخالفه، مسیحیان رو آزار میده، بعد از به اصطلاح اونها به صلیب کشیده شدن عیسی و از دنیا رفتن عیسی، حالا به اعتقاد اونها این آدم اذیت میکرده مسیحی ها رو، شکنجه میداده این ور اون ور. بعد از یه مدتی میاد ادعا میکنه که عیسی بر من ظاهر شد و به من دستور داده که بیام دین مسیحی رو ترویج بکنم و من خودم مسیحی شدم. آمد ادعا کرد و شروع کرد آمد بین پیروان مسیح. پیروان مسیح هم خب لابد بیچاره ها ساده دل بودن، خیلی تحت تأثیر این آدم، آدم پیچیده‌ای بوده ظاهرا، قرار گرفتن و این آمد شروع کرد به طرح یه سری مفاهیمی. اون مفاهیمی که سنت پول به اصطلاح یا پولس در دین مسیحی ایجاد کرده، مسیحی شناسان معاصر، مثلا شما مراجعه کنید به همین کتابی که من بارها گفتم، کتاب عیسی نوشته همفری کارپنتر که به فارسی هم ترجمه شده، انتشارات طرح نو شاید حدود 20 سال پیش این رو منتشر کرده. شما ببینید این جمله رو ایشون میگه که از مسیحی شناسان بزرگ معاصره، میگه تأثیری که سنت پول در شکلگیری الهیات مسیحی داشت از تأثیری که خود عیسی داشت بیشتر بود. حالا اونا بهش میگن عیسای تاریخی. میگه اون تأثیری که سنت پول گذاشت از تأثیر عیسی بیشتر بود، یعنی او در واقع پایه‌های عقیده مسیحی رو شکل داد. که آمد حرفای مختلفی زد که یکیش همین بود، القاء شریعت، چون مسیحیت الان شریعت نداره، برخلاف یهودیت و اسلام مسیحیت شریعت نداره. القاء شریعت یکی از کارهایی بود که این جناب سنت پول انجام داد، گفت اگر ما شریعت نداشته باشیم، الزامات عملی برای مردم نداشته باشیم، مردم بیشتر مسیحی میشن. این باعث جذب مردم میشه. بعد آمد شریعت رو الغا کرد، تبدیل شد الزامات عملی به توصیه ها، که به همین مسیحیت دو بخش داره، بارها گفتیم الهیات و اخلاق، یه بخش عقاید داره یه بخش توصیه. خب این عوامل، یعنی عوامل واسطه ها، فاصله گرفتن از پیغمبر، نقص فهم مخاطبان و بالاخره عواملی که با هدف تغییر در دین وارد دین می شدن، می آمدن و دین رو تغییر می دادن. طوری تغییر می دادن که دیگه دستیابی به آموزه های اصلی دین از طریق منابع دین ممکن نبود. وقتی این اتفاق می افتاد که دیگه امکان دستیابی به اونها از بین می رفت، اینجا بود که ضرورت اقتضا می کرد، همون ضرورتی که ابتدا باعث شد انبیا ظهور پیدا کنن، که یک پیامبر جدیدی بیاد و اون مفاهیم تحریف شده رو برای مردم بیان کنه. بنابراین پیامبر تازه که می آمد، در واقع نسبت به پیامبر قبلی دو تا کارکرد داشت. یک کارکرد تکمیلی داشت، یک کارکرد تصحیحی، یعنی اون دین قبلی رو کامل می کرد احیانا و دین قبلی رو تصحیح می کرد. دین رو تصحیح نمی کرد، اون اتفاقی رو که بین دوتا دین افتاده بود که تحریف شده بود دین قبلی، اون رو تصحیح می کرد. اینجا ما گفتیم قبلا در تعریف تحریف، هی این رو تأکید می کنیم که وقتی تحریف اتفاق می افته که راه دستیابی به آموزه های اصلی دین از طریق متعارف بسته بشه، مادامی که این راه بازه، اون تحریف اتفاق نیفتاده. این که یک کسی اشتباه بفهمه یا یک جمعی اشتباه بفهمه، یه چیزی رو به دین اضافه کنن یا یه چیزی رو از دین کم کنن، این باعث نمیشه که یه پیامبری ظهور پیدا کنه، اگر اون منابع اصلی هنوز در دسترس باشه و امکان این وجود داشته باشه که یک انسان منصف در واقع محقق بتواند به اون مفاهیم دست پیدا کنه. وقتی ضرورت ظهور یک پیامبر پیدا میشه که اون باب کاملا مسدود میشه، دیگه امکان دستیابی به اون مفاهیم از طرق متعارف از بین میره، اینجاست که در واقع ظهور یک پیامبر دیگری ضرورت پیدا میکنه. اینکه بعضی از دوستان این پرسن شما چرا تحریف رو اینجوری معنا میکنی، برای اینه، ببینید اون تحریفی که محل بحث ماست و ما میگیم منتفیست مثلا در دین خاتم، اون تحریفی است که ضرورت یک پیامبر دیگری رو اقتضا کنه، که اگر این اتفاق در دین خاتم بیفته دیگه اون دین خاتم نیست. گفتیم خاتمیت اونه که امکان پیامبر دیگری نباشه. خب اگر چنین تحریفی در این دین ممکن باشه و این اتفاق بیفته، ضرورت پیدا میشه برای ظهور یه پیامبر دیگری. این نمیتونه دین خاتم باشه، باید یه پیامبر دیگه بیاد. ولو این دین دین کامل باشه، باز یه پیامبر دیگری باید بیاد اون تحریفی رو که اتفاق افتاده در فاصله بین اون پیامبر و این پیامبر، اون رو جبران بکنه و توضیح بده. خب برای اینکه این تحریف اتفاق نیفته، دو تا شرط لازمه، دو عامل لازمه. یک، منبع اصلی دین مصون از تحریف باشه. همون مشکلی که در ادیان گذشته اتفاق افتاد، یعنی منبع اصلیشون، اون کتاب آسمانیشون گرفتار تحریف شد. برای همین امروز ما نمیدونیم کجای این انجیل های موجود همون انجیلی است که قرآن بهش اشاره میکنه، و مسیحی شناسان هم میگن ما نمیدونیم اون چه که در انجیل ها آمده کدامش کلمات عیسی است، حالا به این تعبیری که اونا میگن، و کدامش مطالبی است که مصنفان انجیل خودشون نوشتن. یعنی ما نمیتونیم اینو تفکیک کنیم به این راحتی. تورات هم همینطوره. تورات اون قسمت هاییش که توسط موسی علیه السلام آمده و اون قسمت هایی که بعد از موسی اضافه شده، هرچند میگن که مثلا قسمت های اضافه شده معلومه، ولی واقعا معلوم نیست. یعنی یه جاهایش معلومه که اضافه شده، ولی همه جاش معلوم نیست که کجا اضافه شده. بنابراین یکی از شرایط مسئولیت از تحریف، که خود مسئولیت از تحریفی که از شرایط خاتمیته، مسئولیت منبع اصلی اون دین هست از تحریف. ما از همین نکته میخوایم استفاده کنیم که اگر اسلام دین خاتمه، باید منبع اصلی این دین یعنی قرآن مصون از تحریف باشه. اگر قرار باشه قرآن دستخوش تغییر بشه، کم و زیاد بشه، جا به جا بشه مطالب طوری که مفاهیم از بین بره و راه دستیابی به اونها مسدود بشه، نمیتونه اسلام دین خاتم باشه. بنابراین اونهایی که مثل حشویه اهل سنت یا برخی از اخباری های شیعه در واقع پذیرفته اند تحریف رو، توجه نکردن به این نکته که پذیرش تحریف با پذیرش خاتمیت که همه اونها اعتقاد بهش داشتن ناسازگاره. البته این از اونها عجیب نیست، چون هم حشویه اهل سنت هم اخباری های ما خیلی با عقل کاری نداشتن، دنبال مباحث عقلی نبودن، و الا اگر یک کمی به عقل خودشون مراجعه میکردن و دقت میکردن در خصوصیت های دین خاتم، متوجه میشدن که نمیتواند دین خاتم بدون مسئولیت منبع اصلیش از که عبارت باشه از قرآن اصلا دین خاتم باشه. این دیگه دین خاتم نیست. حالا اونی که بعد میاد اسمش هرچی میخوای بگذاری بگذار، اون میشه پیامبر. بنابراین اون بحثایی که من بارها اشاره کردم که بعضیا میگن که مثلا حضرت امام زمان جلال فرجه و شریف وقتی ظهور میکنن یأتی به دین جدید تو فلان روایت وارد شده، نمیدونم بعضی از فقها او رو انکار میکنن، پس معلوم میشه او یه دین تازه میاره، که بعضیا خیلی دیگه رگ ولایتشون ورم میکنه از این حرفا میزنن، نمیفهمن که معنای این حرف انکار خاتمیت پیغمبره. ما که نمیتونیم نتیجه و ثمره رو بپذیریم، ریشه رو بزنیم. امام زمان ثمره و نتیجه پیغمبره. پیغمبر که نمیشه انکار کرد تا به امام زمان رسید. ما باید بفهمیم که اگر همون روایات وارد شده که حالا اصلا معلوم نیستش که صادر شده یا نشده، به فرض چنین روایاتی صادر شده، باید اون روایات رو در متن مفاهیم اسلامی معنا کنیم، نه جدای از سایر مفاهیم. طوری باید اونا رو معنا کنیم که امامت امام زمان با خاتمیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منافاتی نداشته باشه. اگر این منافات پیدا شد، اشتباه کردیم ما در تفسیرمون. البته بعضیا که حالا میگن و میکنن خودشون متوجه نیستن، نه اینکه حالا مثلا عمدن میخوان فرض کنید خاتمیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو زیر سوال ببرن، نه متوجه نیستن. البته ما توی این بحث یه نکته ای رو هم اضافه بر این مسئله توضیح دادیم، چون اون نکته دیگه از بحث ما در بحث فعلی ما خارجه. اونی که اینجا تو بحث ماست اینه که غیر از اون ادله ای که گفتیم، آیات قرآن، روایات، نمیدونم تواتر قرآن، اعجاز قرآن، اجماع، غیر از اون ادله‌ای که ما داریم برای اینکه قرآن تحریف نشده، اصلا اگر به عقل خودمون مراجعه کنیم، لازمه خاتمیت اسلام عدم تحریف قرآنه. بین این دوتا تلازمه. اگر قرآن تحریف شده، دین خاتم نمیتونه باشه، و اگر دین خاتمه، ضرورتا قرآن تحریف نشده. این بحثیست که ما به عنوان دلیل عقلی مطرح کردیم. البته در کنار این مسئله، من اینجا یک نکته‌ای رو هم اضافه بیان کردم که در مباحث مربوط به روایات عدم تحریف گفتم این نکته رو در آینده در دلیل عقلی خواهیم گفت، و اون نکته اینه که برای اینکه تحریف اتفاق نیفته، دو عنصر لازمه. یکیش اینه که منبع اصلی مصون از تحریف باشه، یعنی قرآن، ولی این شرط شرط کافی نیست، شرط لازمه. یه چیز دیگه هم نیاز هست تا این اتفاق نیفته، تحریف اتفاق نیفته، و اون وجود یک روش معیار، روشی که اون دیگه روشی باشه که همه روش ها به او سنجیده بشود، وجود یک روش معیار برای فهم اون منبعه. اگر چنین روش معیاری وجود نداشته باشه و به فرض خود منبع باقی بماند، ولی روشی که برای فهم این منبعه خود اون روش از بین بره، یه روش معیاری وجود نداشته باشه، هر روشی که حالا هر کی داره بتواند با اون روش به این منبع مراجعه کنه، باز در واقع زمینه ظهور پیامبر دیگه پیدا میشه، چون ممکنه منبع دست نخورده باقی بمونه، اما روش ها در طول زمان به گونه ای تغییر کنه که اصلا با این روش ها وقتی به اون منبع مراجعه میکنی، نتایجی که به دست میاری کاملا با اون چیزی که دین میخواسته بیان کنه متفاوت باشه. مثل الان بعضی از فرقه ها اینطور هم، مثلا علوی ها که حالا در واقع یک فرقه از قلات محسوب میشن، خب اینا به قرآن مراجعه میکنن، بعضی از این عقایدی که به ما نسبت میدن وهابی ها و سر همین عقاید ما شیعه ها رو میکشن، عقاید علوی هاست. اینا بعضیشون از این عقاید دارن، مثلا همین عقیده که مثلا قرآن قرار بوده بر علی ابن ابی طالب نازل بشه، اینو یک فرقه ای از همین علوی ها دارن. چی؟ علوی ها من که هرکی فامیلیش علویه یا سید مورد نظر ما نیست، علوی ها یک فرقه خاصی هست، اینها در سوریه هستن، در شمال عراق هستن، در ترکیه جمعیت بسیار زیادی دارن، در بالکان هستن، در اروپا، اینا بله اینا یه فرقه این، اونا خلاصه عقایدی که به شیعه نسبت میدن این وهابی ها تو کتاباشون، بعضی از عقاید شما اصلا تو حالا هیچ منابع خودمون ندیدیم، بعضی هاش عقاید ایناست که به ما نسبت میدن. اینا خب مثلا قرآن رو که اولا که میگن این قرآن اون قرآنی نیست که اصلا به پیغمبر بنا بوده نازل بشه، یعنی به علی، بعد قرآن حالا دادن به نبی خاتم صلی الله علیه و سلم، بچه‌م همین قرآن هم اینجوری که ما معنا میکنیم مثلا معنا نمیکنه، اونو که اصلا قرآنی که علوی ها تفسیر میکنن یه چیز دیگه است، همه مفاهیمی که ازش میفهمن یه چیز دیگه است، اصلا چون اونا خیلی تعویلی ان. حالا این که میگن شیعه ها تعویلی ان، اونا واقعا تعویلی ان، یعنی اصلا یه چیزایی میگن که به عقل جن هم نمیرسه که ممکنه از آیه قرآن یه همچین معنای در بیاد بیرون، ولی خب اونا میگن. خب اگر یک روش تفسیری معیار وجود نداشته باشه، خب یکی هم مثل این علوی ها را میفتن قرآن اینجوری تفسیر میکنن، یکی دیگه هم یه جور دیگری مثل مثلا وهابی ها تفسیر میکنه، یکی هم یکی یه جور دیگری تفسیر میکنه، مثل اینایی که مثلا خیلی علم زده هستن میخوان همه چیزو با مفاهیم علمی تفسیر کنن. اینجاست که تو اسلام در واقع این عنصر هم تأمین شده، عنصر تفسیر توسط خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، یعنی روش تفسیر، و توسط ائمه علیهم السلام تثبیت و نهادینه شده، که من تو این ادامه این بحث این نکته رو گفتم، البته به بحث فعلی ما مربوط نیست، که در واقع سنت معصومان فقط یک محتوا نیست که در کنار یک محتوای دیگری مثل قرآن باشه، بلکه سنت معصومان یک روشه در کنار محتوا، در این حالی که محتوا هست یک روشه، که اون روش معیار برای فهم دینه، برای فهم قرآنه، و هرچه هر روش دیگری به اندازه‌ای که به روش ائمه و به سنت معصومین علیهم السلام نزدیک باشه به حقیقت قرآن نزدیکه، و اون روشی که مطابق سنت معصومان باشه اون روش در واقع روش درست فهم دینه، که اگه با اون روش به منبع اصلی دین یعنی قرآن مراجعه کنیم حقایق دین به دست میاد، که اینجاست که ما اشاره کردیم قبلا در بحث روایات، اینجا هم اشاره کردیم که اون داستان حدیث ثقلین یه چیز خیلی بالاتر از این حرفاییست که متعارف گفته میشه. پیغمبر که میاد کتاب رو کنار سنت قرار میده، کنار اطرت قرار میده، میخواد بگه این منبع این هم روش، که شما اگر با این منبع و این روش دنبال فهم باشید شما به حقیقت خواهید رسید، و هر کسی یکی از اینا رو رها کنه، چه قرآن رو رها کنه چه سنت رو رها کنه، نمیتواند به اون حقیقتی که باید برسه. و به اندازه‌ای که به قرآن و سنت تمسک میشه ما به حقیقت نزدیک میشیم. اگر 100% 100%، اگر 80% 80%. و این است که اینها لن یفترقا، از همدیگه جدا نمیشن، یکی رو نمیشه پذیرفت و دیگری رو کنار گذاشت. بحث تحریف تمام شد. در واقع این مبدأ از مبادی تصدیقی، از مبادی تصدیقی خاصه که مربوط میشه به صدور قرآن پایان پیدا کرد. بحث بعدی انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.